فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساک شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه دغدغه‌ایه که تو مدتی خودم گرفتارش هستم، اینو گفتم. دغدغه‌ای که در من هست این نکته هستش که ما حمل امانت و ادای امانت نکردیم. تو قوم توی جمعی از رفقا بودن، بقیه شبیه بعضیشون هم هستن اینجا، صحبت شد، دور هم نشسته بودیم، من نگاه میکردم، میدم اکثر کسانی که اونجا بودن بچه هایی بودن که ماها مثلا خودم اونها رو به گوششون اذان خوندیم، شاهد چشم باز کردنشون بودیم، زبان باز کردنشون بودیم، راه رفتنشون بودیم، شیرینی هاشون رو فراموش نمیتون آدم بود. آدم خون بچه ها رو دیدی، بچه های کوچیکی بودن، حالا میبینی شدن 20 سال. واقعا نگاه میکردم دوروبر رو، نگاه میکردم این بچه هایی هستن دوروبر ما، همه جوان بودن، بچه های نسل جدیدی بودن که آمده بود. این خوب دقت کنید میخوام چی بگم. من حساب میکردم که خب این جوانی که الان به این سن و سال رسیده پدر خودش رو احساس نمی‌کنه. پدرش هم مثلا جوانی بود، من پدرش وقتی آمده بود خب یادم مثلا 14 سال، مثلا تیپی هم داشت، بزرگوار بود، مثلا از خیلی چیزا جدا شد، کس دیگه بود، باز از همین رفقای ما، خب از دانشگاهش گذشت، از آمریکاش گذشت، از اونساش گذشت، از ثروت پدرش گذشت، اومد تو حوزه، اومد تو کار فقه، اومد برای خدمت، حالا بعضیشون هم که رفتن برفتن رسیدن به اونجا که باید راه پیدا می‌کردن. حالا آدم می‌بینه این عرض من اینه، این بچه‌هایی که در دامان ما بزرگ شدن، بچه‌های خود ما هستن، با احساس ما، با حس ما، با معرفت ما، با اعتقاد ما گره نخوردن. تو جمع ما خندیدن‌های ما، گریه کردن‌های ما رو نمی‌فهمن. تو جمع ما میان، مأنوس هم میشن، سرگرم هم میشن، ولی بین ما اونها فاصله است. دغدغه من اینه، این خط انتقال معرفت رو ما پاسداری نکردیم. خط انتقال رو میگم، بعدم میگم چرا خط رو میگم. نقطه نیست، مجموعه یک سری کارها و فعالیت هایی که باید انجام میشده و نشده. خوب دقت کن چی میخوام بگم. الان گفتم اون جوانترها بحثی نیست، اونایی که مثل بعضی بزرگ اونا خب یادشون میاد، بچه هاشون بزرگ شدن، نه بچه های تنها بچه هایی که از خودشون به دنیا آمدن، نه بچه هایی که انسان تو دامن های دیگر بزرگ شده بودن ولی با یه جهتی با ما، با یه هدفی با ما پیوند خورده بودن. آدم میگه اینها با این دنیای ما فاصله دارن ندارن، و اگر این فاصله هست ما مقصر بودیم، ما ادای امانت کردیم، ما اون کاری رو که باید انجام میدادیم و اون زمینه‌هایی رو که باید فراهم میکردیم، فرصت‌هایی رو که باید پیش میآوردیم تا این نسل انگیزه، ارتباط و برداشت و تفقه جدیدی از دین داشته باشه داشتیم، ما مقصر بودیم یا نه؟ بگیم اون موقعی که مثلا اونها ول میکردن از اون شرایط میمدن به خاطر این بود که خب امکان من قبل و لفی زلال المبین، تو اون زلال و گمراهی خب این جرقه ها و گرایش ها اینها را آورده بود، ولی این بچه ها بچه هایی هستند که پرتوقع هستند، در متن اسلام، در متن انقلاب روش کردن، توقع زیادی دارن، طبیعتا اینها مشکل تر میشه باهاشون رابطه برقرار کرد، و اگر مشکلی داریم مقصر ما نبودیم. من هر زمینه دغدغه‌ای که برای خود من مطرح هست اینه که ما آیا این فاصله رو، این عدم انتقال امانت رو درش تقصیری نداشتیم یا مقصر بودیم؟ میشه احتمال داد که ما کفر ما، چشم‌پوشی های ما، یعنی ما هایی که آمدیم یه روزی واقعا دل کندیم آمدیم، بعدها مبتلا شدیم به دنیا، مبتلا شدیم به عنوان ها، مبتلا شدیم به خیلی چیزهایی که بعدا بهش اشاره خواهم کرد، به خیلی هست تو بیان که امیرالمومنین اشاره میکنن مشکلات ما هم حل و فصل میشه. ما که آمده بودیم با اون صفا آمدیم، گفتم به تعبیر همیشگی خودم، اونهایی که از دریاها گذشته بودن پس فردا دیدیم توی ته استکانها غرق شدن. این کفرها، این چشم‌پوشی های ما بود، این مغروق شدن ما بود که نتونستیم حرفا رو به بچه هامون منتقل کنیم، به نسل های بعد، به برادرهای کوچکتر خودمون نتونستیم حالی کنیم. بین ما و اونها حائل، گفتن اونا گریه های ما رو نمیفهمن، عشق های ما، شوق های ما، خندیدن ها، رضا و سخط ما رو درک نمی کنن. ما بین این دو نسل، نسلی که ازش گرفتیم و نسلی که باید به اون میپرداختیم، ما اینجا کمکاری کردیم. ممکنه اون چی که ما از نسل گذشته دریافت کرده بودیم جواب مشکلات این نسل رو بگیم نمیدهد، ممکن را بگوییم، ولی ما با موظف بودیم که تحصیل کنیم، که تبلیغ کنیم، اون چی رو که نیاز اینهاست به دست بیاریم، نه اینکه خودمون به دنیای دیگه مشغول بشیم، به فکر امکانی رنگی های رنگارنگی رو بیاریم، خونه های خاصی، زندگی خاصی، راحتی خاصی را ازش حرف بزنیم، براش کار کنیم، اقدام کنیم، حتی تشابه و تعارض و تنازع داشته باشیم. واقعیت میشه این احتمال رو. من تو اون جمع خودم قصه رو اشاره کردم، گفتم مرحوم صالح آل کبه یکی از تجار ثروتمند بغداده، خیلی ثروتمند، که گفتم شرح ثروتش هم بهش اشاره کردم که در چه حدی بود، خیلی امکان داشت. میگن ایشون در روز فوت صاحب جواهر در مجلس ختم شرکت کرد و اونقدر گریست، به تعبیر ما اونقدر گریه کرد که فرزندهای صاحب جواهر و شاگردهای او به مرحوم صالح کبه تسلیت گفتن که اگر شیخ رفته کتابهاش هست، اگر شیخ رفته شاگردانش هست. ایشون براشفته شد، گفت من بر شیخ گریه نمی کنم، این کار خودش رو کرده، من مشکلم این اگر رسول خدا به من بگه تو بودی و در زمان تو علم مرد، فقه مرد، تو چه کردی؟ این تعبیری که بعدها از بیان امیرالمومنین بهش میرسیم، ها کذا یموت العلم به موت حاملی، این گونه هستش که علم با مرگ اونهایی که حامل علم بودن میمیره، چون منتقل نکردن، چون گفتم خط انتقال معارف رو پاسداری نکردن، نسل بعد رو نساختن، اون چی رو که گرفتن یا کافی نبود یا نگرفتن، به دنیا آغشته شدن، به دنیا آلوده شدن، رفتن. این دغدغه‌ای که من ازش حرف می‌زنم درست یه دغدغه اساسی خودمون که ما این با نسلایی که می‌بینیم دیگه دور و بر خودمون می‌بینیم، گفتم بچه‌های خودمون هستن، بچه‌هایی که گفتم ما شاهد باز شدن زبان‌هاشون بودیم، گفتم خنده هاشون، شیرینی هاشون رو تجربه کردیم، حتی گرمی کارهای خوب و بدشون رو تو آغوش خودمون احساس کردیم. اینا حالا من اینا فاصله دارن، اینا به خاطر نفاق من، به خاطر تفاوت‌های من از من چشم پوشیدن، از راه هم چشم پوشیدن، از ریا من خسته شدن، از سالوس من دل زده شدن. صحبت درست اینه که ما اگر این دغدغه مرحوم آل کبه رو داشته باشیم، یعنی این وحشت رو داشته باشیم که در زمان ما علم بمیرد و این خط معرفتی به نسل بعد منتقل نشود، اگر این دغدغه رو داشته باشیم باید چه کار کنیم؟ من بحثم تالله در این رابطه است. به این خاطرم یه جمله از حضرت امیر هست، صفحه 495 صبح سنه، قطعه های آخر نهج البلاغه هست، صحبتی که حضرت با کمیل دارن، یا کمیل ان هذه القلوب اوئیه فخيرها اوآها فاحفظ عني ما اقول لك، میگن دلها ظرفای هستن، بهترینش با ظرفیت ترینش هست. بعد تقسیم بندی میکنن حضرت که الناس
ثلاثه
عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات، همجون رعا، آدم‌های پوک خالی به دنبال هر صدایی میرند. پس معلم هست و متعلم هست و از دست رفته هایی که به هر سمتی کشیده میشن. لم یستضیعوا بنور العلم، آگاه نشدند. لم یلجؤوا الی ربط وثیق، تکیگاه محکمی نداشتند. چون آدمی که در خودش پناهی نداشت و در معرفت و آگاهی و ذهنیتش پناهی نداشت، طبیعتا در دلش هم پناهگاهی ندارد. یعنی آدمی که در ذهنیتش پناهگاه نگرفت، احساس او، انگیزه های او، توانمندی های باطنی او هم رکن وثیق او نخواهند شد. تو با چه علمی میخوای احساستو سر پا نگه داری؟ با چه ترسی؟ با چه حبی میخوای حرکت کنی در حالی که علم به جمال و کمالی پیدا نکردی؟ با چه چیزی میخوای تو پناهگاه خودتو داشته باشی؟ بعد حضرت جمله ای دارن، من با فاصله میخونم، یه چند خط شده ها میکنم. حضرت میگن ان ها هنا لعلما جما لو اسبت له حملت، من آگاهی زیادی در سینه خودم پنهان کردم و دارم. لو، کاش یا اگر، حالا براش حامل پیدا میکردم. بلا، حالا تعبیر حضرت، این تعبیر خیلی قابل تأمل. بلا اسبتو، من چهار دسته رو پیدا کردم. خوب دقت کن، اسبتو، چهار دسته رو بهشون اصابت کردم، به اونها رسیدم. این چهار دسته رو حضرت بهشون اشاره میکنن. یه دو آدم های باهوش قوی سریع العقلی هستن که استقامت نداشتن، از دین استفاده و سوء استفاده کردن. یه دم آدم های منقاد مهربان مطیع که بصیرت نداشتن، شکل و شمایل های مختلف دعوت رو، راه رو نمیشناختن. اهناء حق رو نمیشناختن. دسته دیگر هم، دسته سوم، دسته بودند که گرفتار لذت بودند، منهومن به لذت، سلسل قیادت لشهره، لذت خوراک و لذت شهوات اونها رو برده بود. و چه دسته چهارم هم که مبرمن بالجمع و الادخار، به ثروت فکر میکرد. لیسا من رعات الدین، این دو دسته منهوم لذت طلب و مقرم به ثروت و جمع‌آوری ثروت، من رعات الدین نبودن، هیچ مراعات دین نمیکردن. از کجا میرسند و به چه چیزی میرسند؟ اقرب و شیئن شبهن به ما الانعام، چیزی که به اونها از هر چیز شباهت بیشتری داشت چهار پایان بودن. کذالک یموت العلم به موت حاملی، حضرت از این چهار دسته حرف میزن. خوب دقت کردید چه چیزی رو ازش دارم گفتگو میکنم. این پس گناه های خوب متفاوتی میتونیم بررسی کنیم. من از زمین دغدغه‌ای که توش فکر میکردم این که ما نباشیم از کسانی که هستند و علم در زمان اونها میمیرد، انتقال معرفت تحقق پیدا نمیکنه، ادای امانت نمیشه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، یعنی تو اون احساسی رو که پیدا کردی که تو رو آورد، که تو رو به این طرف کشوند. حالا هر کدوم از گوشه ای اومدیم دیگه، من نمیخوام بو جزئیات بچه‌ها و حالتایی که خب هر کس از یک چیزی جدا شده به این طرف آمده، تو با اون مراحلی که آشنا شدی چطور نسل بعد خودت رو، برادرای خودت رو، فرزندان خودت رو آشنا نکردی؟ این ضعف تو بود، این مشکل تو بود که نتونستی این فاصله رو پر کنی. و پر کردن این فاصله، این صحبت ارزمینه، چیزی که باید بهش بپردازیم. چگونه تحسین کنیم؟ گفتم ممکنه من کوتاهی نکرده باشم، من همون آموختهای خودم رو میخوام به نسلی بدم، نسلی که در برابر مکاتب قرار گرفته. گفتم ما دیروز خیلی راحت این رو قبول کرده بودیم که دین از سیاست جدا نیست، ولی امروز به ما اینگونه آموختن که دین از همه چیز جداست. دین نه تربیت دارد، نه سیاست دارد، نه هیچ نداره. من به این نسلی که با این گفتگوهای جدید آشنا شده چه چیزی رو میخوام منتقل کنم؟ من چگونه به او بیاموزم که در شرایط گوناگون، در بستر متفاوت جریان‌های اجتماعی، از بدوی تا کشاورزی تا صنعتی تا فراصنعتی، چگونه امت را تشکیل بدهد، چگونه آدم‌ها را بسازد، چگونه آدم های ساخت سوزن را جایگزین کند و تشکیلات جدیدی رو شکل بده. چگونه؟ اون آموخته های دیروز من شاید جواب این نسل رو ندهد. من باید بیاموزم. تحصیل من و تبلیغ من این تکلیف امروز منه. ممکنه من تا دیروز با اون چی که آموخته بودم جواب خیلی از مسائل رو میدادم، ولی امروز در برابر کسانی هستم که خیلی با مشکلات جدیدتری آشنا شدن. اصلا مسئله اونا دیگه اثبات خدا نیست، ضرورت خدا، ضرورت دین است. وقتی که خدا یا دین به عنوان یه ضرورت مطرح نشود، قطعاً اساس القسمه و اساس تقسیم بندی های من نخواهد بود، چیزی که به راحتی تساهل می شود، کنار گذاشته میتونه بشه، به راحتی میتوان کنار. در حالی که تو در همین مراحل از منافعت، از خط گازت، از چهت، از چه نمیتونی بگذری، منافع خودت رو به هیچ وجه باش سودا نمی کنی. حالا چه کثرت سیاسی رو بپذیری، چه کثرت اخلاقی رو، چه کثرت دینی رو، این منافع رو دیگه با کثرت ها مبتلاش نمی کنی. چرا؟ این اصل توست، اساس توست، ضرورتی تو بهش رسیدی. مسئله این نسل، مسئله این نسل این فهم جدیدیه که باید براش شکل بگیره و امکان جدیدی که باید فراهم بشه براش و تشکل جدیدی که باید پیدا کنه. پس بیاموزن تحصیل او و تبلیغ او
کار جدیدی که باید بهش رو بیاره.
پس روشن شد که حضرت با کمیل گفتگو دارن، از دل گفتگو میکنن، دلهای گسترده تر، از علم که رزق این چنین دلیست و این که من این امکان رو داشتم ولی به کسی دسترسی پیدا نکردم. بعد میگن چرا این چهار دسته رو دیدم و بعد بیانشون اینه که یموت العلم به موت حاملی. حالا ما طبیعتا خودمونو تو این چهار دسته میتونیم بگفت، اگر رفقا بود میگفت، یا میگفت سردلاک سستنصر نمیدونم چی میگفت، ما هر کسی میدیدیم بخواستیم اینو بهش میتونیم اضافه کنیم و کم کنیم ازش. آرش ما تو کدومی که این جرن بچه های باهوش قوی هستیم، ولی بهره برداری دیگری رو داریم. لقنن غیر مأمون نعله، تعبیر رو دقت کنید، حضرت میگن بلا اصبت لقنن غیر مأمون نعله. لقن به کسی میگن که سریع الاخذ، زود میگیره، باهوشه، ولی ایمن نیست. مستعملا آلت الدین لدنیا، امکان دین رو برای دنیای خودش به کار میگیره. مستظهرن به نعم الله علا عباده، میخواد با نعمتهای خدا به قدرت برسه، برتری بگیرد، مستظهر، مسلط بشود. و به حججه علا اولیائه، با حجتهای خدا حتی میخواد بر اولیای خدا مسلط بشه. این یه دست، این خیلی حرفه. یعنی هم با نعمتها میخواد در برابر اهل دنیا بیسته، هم با حجتهایی که به دست آورده خود اولیای خدا رو ببنده. منقادن لحملت الحق، دسته دوم اونهایی بودن که منقاد هستن، مطیعن. لا بصیرت له فی احنائه، به شکلای گوناگون حق بیدایی نداره، حق رو در هر لباسی نمیشناسه، میگه زود گول میخوره، فریب میخوره. ینقده و شک فی قلبه، جرقه شک در دلش زده میشه. لأول آرد من شبهه، اولین شبهه که بر سر راه او میاد شک رو در دل او روشن میکنه. الا لازا و لازا، این دو دسته که هیچ، اون که فرصت طلبی بود به سمت خود میرفت، اونم که احمقی هست که بصیرت نداره. او اصبت منهومن، او منهومن به لذت، وابسته و گرفتار لذت هست، به راحتی زمام خودشو در دست شهواتش گذاشته، دل به خواسته هاش داده، امیر بر خواسته هاش نیست، اسیر خواسته های خودش. او مقرمن بالجمع والافتخار، اینم دسته چهارمه. لیسا من رعات الدین، این دو دسته، این منحوم و مغرم از مراعات کننده ها نیستن، فیشه هیچ مراعات نمی کنن. اقرب و شیء شبها بهما الانعام الصائمه، گوسفند هایی که رهان حتی چوبانی ندارن. وله وله کذلک یموت العلم به موت جاهلی. اللهم بلا، حضرت این دسته پنجم رو بهش اشاره می کنن. لا تقلل ارض من قائم لله به حجتین، کسانی هستند که با حجت ها به پا ایستادن، حالا یا مسلطن اما ظاهرن مشهورا او خائفن مغمورا پنهانن. لالا تبتله حجت الله و بیناتو، اینها حامل حجت ها و بینات هستن. و کمزا و اینه اولائه، اینا چقدرند و کجا هستن؟ کمزا و اینه اولائه، کجا هستن؟ اولائه چو الله الاقلون و عددن و الاعظمون اندالله قدرن، اینها کسانی هستن که کم هستن ولی پیش خدا بزرگن، کم اینها زیاده. یحفظ الله بهم حججه و بیناته حتی یودعوها او یودعوها نظرا، اینها کسانی هستند که خداوند حجت ها و بیناتش رو در اینها نگهداری کرده تا اینها به دیگران بسپارند. ایدا یا تودی از افعال یا تفعیلش فرق نمی‌کنه. نظرا اهم به کسانی که شبیه خودشون هستند و یزرعوها فی قلوب اشباههم، بکارند زراعت کنند در دل کسانی که مثل اینها هستند. هجم بهم العلم علی حقیقت البصیره، و اون بصیرتی که پیدا کردن علم بهشون هجوم آورده، یعنی نمیتونن بنشینن، نیست گاهگاهی زنگی بزنه، نه، مهاجم این بصیرتشون به اینها فرصت موندگاری نمیدهد. باشر و روح الیقین همراه چنین احساسی هستن و سلان و مستعوره المترفون، اون چی که دیگران سخت و سنگین میشناسن اینها به راحتی و به نرمی باهاش برخورد. و سلانو مستعبره المطرفون و انسو به مستوهش منه الجاهلون، اون کسی هست که با وحشت دیگران مأنوس شده اونس گرفتن. و صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، یا معلقتن بالمحل الاعلا، معلقتون یکی اینها مصاحب دنیا بودن با بدنهایی که دلهاشون به اون دنیا تعلق نداشت، نه که از این دنیا غافل بود، از این دنیا گسترده شده بود. گفتم یکی از مراحل مرگ اینه که تو از دنیا بیرون بروی، قبل از این که بیرون بری تو از دنیا بزرگتر شدی، تو وقتی که توسعه پیدا کردی بسته وجود تو باعث میشه که از این دنیا بیرون بری قبل از این که از این دنیا بیرون بسته باشه. کسی که از این دنیا به این نحو بیرون میره دیگه نمیتونه برای این دنیا کار کنه، این دنیا محدوده برای. من صحبتی بود قبلا هم بهش اشاره کردم، وقتی که من دل از دنیا بیرون فرستاده باشم هر کاری تو دنیا بکنم الهیه، بخورم، بخوابم، بنشینم، دعوا کنم، فوش بدم، و اگر دل از دنیا بیرون نفرستاده باشم هر کاری بکنم دنیاییه، نماز بخونم، روزه بگیرم، عرفان بگم، سلام بگم، قدیمش جدیدش همش به این دنیا برمیگرده، این بسته وجودی من هستش که من رو بیرون میبره از این دنیا. تعبیر رو دیگاه کنید، صاحب دنیا مصاحب دنیا هستن با تنهایی که دلهاش که روحاش به اینجا وابسته نیست. اولائک خلفاء الله فی ارضه و دعاء تو الی دینه، آه شوقم الی روحه، چقدر دوست دارم اینا رو بگم. انصرف یا کمیل، برو، باری رو که باید در دل کمیل میریخت در اون شب ریخت، حرفی رو که باید تا امروز به گوش ما برسه به او زد. اینم شما میدونید با این کلامی که هست امیرالمومنین براتون نقل کرد. مضمونی حالا این خطبه رو میتونید ببینید، من به این خاطر تو ذهنم بود رو این خط حمل علم و انتقالش و تبلیغش به تعبیر ما و حفظ و نگهداریش تو این سه مرحله انشالله گفتگویی بشه. شاید ما هم بار تکلیف خودمون رو سبک کرده باشیم، هم سوز دل اولیای خدا رو، این آهای علی، آهای سنگین، آه شوق ندارد. اونایی که میخوان اولیای خودشون رو ببینن این گونه به دیدار اولیایشون نائل بشن، که دل اونها شاد بشه، که نگاه اونها روشن بشه، چشم اونها روشن بشه. گفتم فاصله بین ما و نسل‌های بعد رو باید به صورت حل و فصلش کنیم. این چیزی نیست که بگیم نیست و نمیشد و نمیشه تعمیم کرد، پیش اینا صحبت کنیم. اگر بنا شد که این فاصله رو پر کنیم و بعد یاد بگیریم از کجا به چه صورتی پر بشه دستمون، با تجربه های عملی با نسل هایی که با اونا فاصله داشتیم برخوردامون رو جلو شروع کنیم، ببین میتونیم اونها رو سرشار کنیم. مهم نیست عمل کنن، گفتن یا ابوذر بشن یا ابوجهل، بفهمن لااقل حجت براشون تمام بشه. این نکته مهمیه، این مرحله از ایمان و کفر اساسه. انسان با کسانی که باهاش معاشر هست این بصیرت رو به اونها منتقل کنه، اونها با بصیرت روی بیارن یا با بصیرت چشم بپوشند و روی برگردانند، مهم نیست. بودم اساس مسئله همین ایمان و کفره. مهم نیست این یهودیه یا مسیحی یا شیعه یا سنی، این مهمه که اون چه رو که یافته باش زندگی کردی ازش چشم پوشیده. کثرت و وحدت رو این گونه باید جمع بندی کرد در ارزیابی کرد. اساس کثرت و وحدت ها این معنا. گفتم این اساس هم از اینجا مهم میشه که از مثل خط لوله گازه، مثل منافع ماست، مثل نمیدونم امکانات ماست. اون امکانات و منافع هست که دشمنی میاره، که دوستی میاره، که رابطه ایجاد میکنه، که رابطه رو میبره. تبیین و صف و قتال داره. یه صحبت این سالا به رو نیاریم و صلوات خط کنیم مثلا بگذاریم، اینجور نیست. از هر جا که تو صلوات خط میکنی از اینجا میگی منافع منه، برام ضرورت پیدا کرده. خیلی راحت میشه از دین گذشت، چون این چیز ضروری نبود. مهم نیست جنگ 72 ملت رو میتونی عذر بگذاری برش، ولی همین آدمی که این معنا رو میذاره در رابطه با همین مبنای معرفتی خودش، دیگه به قبض و بست معرفت توجه نمیکنه، توقع داره دیگران رو قبول کنن، با اونها میجنگه، با اونها درگیر میشه، هزار مارک هم به اونها میتونه بزنه. چرا؟ چون این مبنا رو مبنای اساسی میدونه، اینجا تساهل و تسامح نمیکنه. ولی همون مبنا، مبنای نسبی بودن معارف رو میتونست اونجا داشته باشه. خب بگه حالا نه، همینو فهمیدن و حرف منم قبول نکردن، نکنن. از هیچ مهم نباشه، هیچ تعارض و تناقضی دیگه مهم نمیشه، مشکل نمیشه. همیشه لبخند میزنه انسان به مشکلات، به تناقضها، ولی وقتی که میبینی تو در یه جایی میستی، میآشوبی، معلوم میشه اون خط رو باور کن. حالا اون خط خطی که تو بیستی روش، داستان از ایمان و کفر آغاز میشه. حالا به چه چیز این حرف اساسیه؟ مسیحیه، یهودیه، به اون چه که یافته اگر روی آورده سهمی از سعادت و حقیقت را دارد، هر کی میخواد باشه. ولی اگر به اون چه که رسیده چشم پوشیده باشد هیچ سهمی ندارد. حتی اگر زیر بستر رسول، زیر فراش رسول یا روی فراش رسول باشه، مهم چشم پوشی یا همراهی تو. این نکته، نکته جدیدی رو به ما لااقل باید بیاموزد که چگونه جمع‌آوری کنیم و چگونه منتقل کنیم. گفتم خط انتقال معارف ما نه تنها حمل علم نیست، حملش هست، حفظش هست، انتقالش هست، جمع‌آوری اینها و به کارگیری اینها، جایگزین کردن اینها، به سامان رسوندن اینها، هجرت، سعی در حوائج، نمیدونم زیارت، همه این عناوین توی این مسئله راه پیدا میکنه. میتونیم ما آدمای باهوشی باشیم که از دین به دنیا برسیم، اصبت و لقنن غیر معمون علی. میتونیم آدم ساده ای باشیم بدون بصیرت که زود با شک گرفتار بشه، یه جا بمونه بگه پس اونم اینجور بود. که ما میبینیم در تاریخ، تو اون چیزی که از کتاب اختصاص نقل میشه، حتی عمار، سلمان، ابوذر لحظه های گرفتاری چرایی شدن. چی شده؟ تنها مقداد هست که یک لحظه هم کم نیاورد. کل حرفیه که من انشالله تو ذهنم بوده ازش گفتگو بکنیم، ولی این حرفایی که گفتم این ذهنتون رو پر نکنی. اون مراحلی رو که باید طی کنه آدم از خودش، اگر پیری جوان هستی، گفتم این فاصله رو اگر احساس رو جز گناهای خودتون میدانید، روش حساب بکنید که چگونه منتقل کنید، چجوری که باری رو برداریم که بتونیم به نسل بعد جوابگو باشیم. گفتم به گفته اون صالح کبه، ما نباشیم از کسانی که هستیم و علم در زمان اونها، فقه در زمان اونها مرده، نباشیم از کسانی که به تعبیر امیر المؤمنین یموت العلم به موت حاملی.
غیر حق را می دهیرم در حریم دل، چرا می کشی بر صفحه هستی خط باطل، چرا از ربات تن چو بازشتی دیگر مهموره نیست، از ربات تن چو بازشتی دیگر مهموره نیست، زاد راهی بر نمی داری از این منزل، چرا زاد را